را نگاه میکنیم، از مناظر مختلف آسمان نگاه میکنیم، میزانی از آلودگی رو به چشم میبینیم که تجربه نکرده بودیم تا حالا، ندیده بودیم. اگر اشتباه میگم شما بفرمایید.
حالا ببینیم، ما که مشاهداتمون میشود
چشمی، بله، غیر علمی.
مشاهدات ما میشود ایستگاه‌های ما و شهرداری، اینا هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. یعنی
بله.
مردم وقتی که داده ها رو میبینن جداگونه میبینن، هیچ هماهنگی هم بین هم دیگه نیست که بگیم عدد رو بدیم. بنابراین همونطور که مردم مشاهده دارن، به خود سنسورای ایستگاه هم همون مشاهده رو داره. و اینم اشاره بکنم، ما تقریبا دو برابر استانداردهای اروپایی یا ایستگاه پایش در تهران داریم.
چند تا داریم
تهران؟ بعد تعداد ایستگاه هم بر اساس این وسعت و جمعیتی که داره یه چیزی حدود مثلا 12 تا بیشتر نباشه، ولی ما بیش از 24 تا فقط ایستگاه داریم.
پراکنش از کجا تا کجا هست؟
پراکنشش خوبه، یعنی ما از جنوب داریم تا شمال، همونطور که شما اشاره فرمودیم، حتی تا لواسان هم داریم، یعنی پشت کوه هم میرویم. در
غرب کجا میشه؟
اتوبان به خدمت شما عرض بکنم، طرف آتیسازو که میرویم به گردنه به سمت لواسان، ما اونجا باز یه ایستگاه داریم. در جنوب تهران از جنوبی ترین نقاط داریم، در مرکز شهر رازی رو داریم، یعنی تمرکزمون مثلا در دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، در اونجاهایی که تردد زیاده ایستگاه‌های ما هم وجود دارن. ببینید، خیلی نمیتوانیم به این نکته‌ای که شما میفرمایید به لحاظ علمی ما تایید بکنیم. و منم
قاعدتا نمیتونم آقای دکتر، واقعا
نمیشه، چون تصورات ما هممون انسانایی هستیم که میخوایم امسالمون بهتر از پارسال باشه.
من یه سوال ولی از شما بپرسم، شما آنچه که به چشم میبینید خودتون بهتر شده؟ به چشم کاری اصلا کاری به دستگاه‌های شاخصتون ندارم، شما خودتون به چشم میبینید الان نسبت به مثلا حتی 2 سال پیش آلودگی کمتره؟ آیا
نه گفتم فرقی نکرده، یعنی اون عددی که الان شما اشاره بهش فرمودید، ببین من تعداد روزای ناسالممون امسال 4 روز بوده تا الان
5 روز،
پارسال 2 روز بوده. پس اگه هر کی نگاه بکنه میگه خب پس 2 برابر تعداد روزای ناسالمون شده، یعنی 2 شده 4. بنابراین من اینو اصلا نمیخوام تایید بکنم به اینی که وضعیت بهتر شده، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که شاخص‌های آماری میگه اون چیزی که ما انتظار داریم هنوز بهش نرسیدیم. خب این یک واقعیته. آن چیزی که الان در روی ایستگاه‌های ما وجود داره نشون دهنده اینه که وضعیت ما بدتر نشده، ولی روزای ناسالممون 2 به 4 افزایش پیدا کرده. ممکنه تا آخر سال بریم این مقدار افزایش هم بیشتر بشود، اینو که به خاطر بعدش آینده چه اتفاق میفته. ولی میخوام بگم آماری که ما داریم به تعداد روزهای ناسالممون، یعنی شاخص بالای 100، 2 سال 30 روز 30 روز بوده، یعنی فرقی. آقای
دکتر چند درصد آلودگی کلان شهرامون رو بندازیم گردن وسایل در حقیقت آلوده کننده های متحرک؟
ببینید، ما یک مطالعه‌ای هست، این سوال شما رو یه مطالعه بله. جواب میده. یه مطالعه‌ای هست به نام
تغییر کرده این عدد. بله.
اینو ما سال گذشته با کمک دانشگاه‌های معتبر کشور انجام دادیم، با همکاری تمام دستگاه‌ها. تقریبا نسبتش رسید به حدود 40-60. خب ما در گذشته
بله، آخرین باری خیلی سهم بیشتری رو قائل بودیم برای وسایل نقلیه.
بله، یعنی در گذشته ما در سیاه انتشارمون عدد 20-80 بود.
همینطوره، حتی بیشتر از 80 هم نسبت داده میشه.
ما در مطالعات قبلی که وجود داشت شهر تهران رو صرفا 22 تا منطقه گرفته بودن. امسال یه مدار بازش
درسته.
کردن، یعنی ما رفتیم اطراف رو هم دیدیم. یه علتش اینه، یه علت دیگهش این هستش که ما موتورخونه هامون آروم آروم داره سهم بیشتری میگیره، قدیمی تر شده، کسی تنظیم نمیکنه. من که میگم کسی تنظیم نمیکنه، این بر اساس داده میگم. ما کلن در کل کشور اطلاعاتی که سازمان استاندارد 2 هفته پیش به ما داد، 2000 تا موتورخونه رو تنظیم کردیم فقط.
به موتورخونه های گازسوز میتونن PM2.5 به ما بدن؟
ذرات ثانویه‌ای که در هوا ایجاد میکنن، همون اوزانی که شما اشاره فرمودین، این میشه، اینا از واکنش های ثانویه اتفاق میفتن. بنابراین به لحاظ این سال اولتون که سهم ها چه شکلیه، پس سهم رو میتونیم بگیریم که کلش افزایش پیدا کرده.
بله.
و در این سبد افزایشی سهم ثابت ها بیشتر شده. اما تو متحرک ها وقتی که وارد میشیم، خیلی مطالعات جدیدمون با قبلی تغییر نکرده نتایجش، یعنی هنوز نشون میده همونطور که دوستانم در ارائهشون مطرح کردن، که ما کامیون ها و اتوبوس هامون اینها در زمستان بالاترین سهم رو دارن به لحاظ ایجاد آلودگی برای اون ذرات معلقی که ما میبینیم. این ذرات معلق در زمستان به علت وارونگی مشکل ایجاد میکنه و شاخص آلودگی هوا رو بدتر میکنه. در گذشته همون بوده، الان هم همونه. تفاوتی که کرده در دو قسمته، یکی که ما رو سوختاشون تونستیم بیشتر کار بکنیم، برای اون میزانی که داشتش تولید میشد استاندارد بود اینو آوردیم گفتیم به کلان شهرها داده بشه، دی پی اف نصب بشود، ولی عمر این اتوبوس ها به نسبت 5 سال پیش نگاه میکنیم عمرشون بیشتر شده. ما هیچ اتوبوس جدید و کامیون جدید استانداردی رو وارد شهرها نکردیم. گویی اینی که آن چیزهایی هم که در
نگهداری خوبی هم
بزرگراها و بیرون تردد میکردن و اجازه ما نمیدادیم به لحاظ ایمنی اینا دیگه تردد بکنن، یعنی قدیمی تر بودن، این الان اومدن داخل شهرها دارن فعالیت میکنن. یعنی شما 11 شب به بعد نگاه بکنید هنوز کامیون های کاوه حداقل 50 سال پیش رو میبینین که در سطح شهر تهران اینا دارن مساله در تیراهن.
کامیون کاوه من نمی‌شناسم، کامیون کاوه هست اسمش؟
بله کاوه هستم، قدیمی های 50 سال پیش.
مال شرکتی به نام کاوه بوده؟
بله بله اون زمان بود، هنوز هم هست. نگاه میکنیم قرمزای بسیار
اون قرم نارنجی تورا
احسن، یعنی اینا هنوز که هنوز
درمشون گرم چون خوب ساخته
بودن که قدیمی بوده اینا، اینا همه هیچ کدومشون دیگه در جاده ها نمیتونن تردد کنن،
تو شهر جا به جای نخاله و مساله چون هم ساخته مانی.
اینی که شما میبینید در 11-12 شب شدیدن افزایش پیدا میکنه وجود و حضور ایناست.
حالا عرض بنده اینه که من اتفاقا دقیقا وقتی رسد میکنم به هر حال به علت مرتبط بودن رشته تحصیلیم هم سعی میکنم نگاه کارشناسانه داشته باشم بهش، هم سعی میکنم که نگاهی از دید مردم داشته باشم، اینا رو با هم دیگه همش قیاس میکنم ببینم که مردم خب چجوری فکر میکنن به این قضیه. من دقیقا تو 2 سال گذشته وقتی نگاه میکردم میبینم خب آلودگی که داره از نظر دید من افزایش پیدا میکنه. دو، امسال میبینم که آقا ما خودمون بارها اومدیم گفتیم اعداد 80-90% رو اختصاص دادیم و بیان کردیم که آلاینده های متحرک یعنی وسایل نقلیه مقصر هستن، اما امسال شاهد این بودیم از ابتدای سال توی بهار وقتی ما آلاینده اوزون رو داشتیم بسیار بالا و حتی PM2.5 هم در بهار دیدیم که گایقات بالا میرفت و در همین زمستان در چند هفته گذشته که به شدت با PM2.5 درگیر بودیم، این در حالی بود که ما شاهد این بودیم که شهر تهران، تبریز و خیلی جای دیگه در حالت نیمه تعطیل به سر می‌بردن، یعنی بسیار تردد و رفت و آمد وسایل نقلیه کمتر از زمانی که ما خیلی اوقات در زمستونا میومدیم یه روز یا 2 روز مدارس رو تعطیل می‌کردیم که چندانم که توی ترافیک تأثیر نداشت. اینو قبول دارین که پس انگار دیگه تعطیل کردن مدارس توی زمستونا نمیتونه اصلا فکر درستی باشه برای آینده ما؟
ببینید من دو تا سوال داری من جواب بدم. تعطیل کردن یا زوج و فرد کردن ماشین ها،
بله،
یعنی یک اقدام سال شما اثر بخشی؟ نه، تعطیلی عمدتا برمیگشت به اینی که قانون اجازه نداده که بچه‌ها موقع هوا آلوده هست برن. هیچ ربطی به
کم کرده کاش نداره.
سال دوم، این سال اول نکته که شما میگین، ما اطلاعاتی که از شهرداری در رابطه با ساخت و سازا گرفتیم 20% افزایش پیدا کرده.
خب
بنابراین درسته تصور این همون نکته که میگم تصورات ها،
بله،
تصورمون که وضع اقتصادی به صورتی هستش که ساخت و ساز کمتره، ولی آمار شهرداری نشون میده که افزایش پیدا کرده.
من موافقم با اینا.
بله،
مشاهدات منم اینو نشون میده دکتر.
یعنی میخوام بگم از اینجا چون من میگم با آمار بریم، و منم تصورم اینه که نباید که ساخت و ساز بکنه، ولی خب حتما این انگیزه رو ایجاد کرده.
بعضی دارن
ترددها افزایش پیدا کرده. چیزی که ما گله داریم و خیلی هم شفاف میگیم وقتی که میدونیم مهمترین مسئله ما اینه، ما اگه یادتون باشه 2 سال پیش خوب تونستیم مدیریت بکنیم بحث دوران واژگونی هوا رو، چون من دقیقا یادم میاد ما در اون زمان ورود کامیون‌ها رو 48 ساعت قبل از اینی که وارونگی اتفاق بیفته محدود کردیم.
بله.
خب این کار امسال نکردیم، یعنی چون نگرانیم، میگیم همین الان کرونا به اقتصادا ضربه زده، این فشارا رو به مردم نیاریم. همین الان آماری که من از دوستان شهرداری گرفتم میگن 13% ترددها افزایش پیدا کرده. خب درست ماشین های شخصی حجم زیادی در ایجاد ذرات معلق در زمستان ندارن، ولی همینی که اینها تردد میکنن، این نگاه ما چقدر شلوغتره، چقدر هوا آلوده تر هستش، خب حتما اینا بنزین بیشتری هم مصرف میکنن. بنابراین و وقتی بنزین بیشتری مصرف میکنن یعنی که ذرات معلقی باز دو مرتبه در هوا میاد. دارین امسال یه سال خیلی
تردد امسال کمتر آقای دکتر. خیلی
ببینید من باز مستند
هممون داریم رفت و آمد میکنیم دیگه، به خاطر ما از ساعت 9 شب که دیگه واقعا توی سه هفته گذشته که تقریبا تردد تو خیابونا صفره، یعنی اصلا قابل قیاس با سالهای گذشته نیست.
یه بخش وسط روز بعد بریم
وسط روز میام باور کنید من صبح ناکنی ساعت چه میدونم 7 و نیم 8 از خونه در میام به سمت محل کار میرم، بعد از اینجا ساعت مثلا 11 1 یا 2 یا 3 بین این ساعتا هر روز در حال تردد هستم. یه بار دیگه هم برای کسب درآمد حلال در روزهای در حقیقت ساعت 4 و 5 و اینا از خونه در میام، ممکنه 7 و 8 برگردم، میبینم در حقیقت ترافیک و حمل و نقل و
من فکر کنم این رو بپرسید، یعنی من چون واقعا نمیدونم، من شما یه مسیری میرین خلوت‌تره، من یه مسیری میرم.
آی دکتر این روزا روی نقشه گوگل آخه آدم تمام خیابونا رو میبینه چقدر قرمز و چقدر سبز.
درسته
اینو بعدن رزومه‌ش هم در میاد.
دوربینا رو ما داریم در سطح شهر، خیلی هم راحت، یعنی دوستان آره. حتی من خواهشم این هستش که شما بپرسین اصلا مصرف بنزین چقدر بوده امسال
خب
در مقایسه با سال
خیلی
دارم.
کم شده دکتر، جوری شده که در واقع مخازن نگهداری خب اعلام شده از طرف دولت،
مثلا الان
مخازن نگهداری بنزینمون پر شد. آها. یعنی ظرفیت نبود که قایقات نگشتن تا جایی که من اطلاع دارم، حالا حتما این رو من به عنوان یک فکری که تو ذهنم هست بعدن از یه مسئول سوال خواهم کرد که ببینم درسته یا نه.
ببین مثلا تصورمون اینه که امسال نسبت به سال گذشته سردتر نبوده، درسته؟ بار برف یادتون باشه ما
خیلی چند
بله خدمت شما عرض بکنم پاییز پارسال یه برف زیادی داشتیم، هوا سرد. این تصوراتمون رو میگم
من
در الان نگاه میکنین مصرف گازمون امسال نسبت به سال گذشته وحشتناک افزایش پیدا کرده. یه همین میگم داده ها با آدم صحبت میکنن، ممکنه برداشت هامون مشاهداتمون
آره.
در اون حوزه که دیگاه میکنیم با اون چیزی که در کل شهر تهران داره اتفاق میفته قدر متفاوته.
100%. فقط این که باید ببینیم که چجوری باید به قول معروف خودمونو کالیبره بکنیم، یعنی حتی تک تک مردم هم یاد بگیرن که به منابع درست دسترسی داشته باشن، چجوری میتونن با پژوهش شخصی کوچیک اعتماد داشته باشن به منابعی که در اختیارشون هست تا به نتیجه مثبتی برسیم.
خب این که نقش شما دیگه،
خواهش من ما سعی میکنیم این انجام
بدیم که بتونین اطلاع رسانی دقیق بکنید.
حتما عرضم به حضورتون که یه چند تا پیامک من بخونم دوباره برگردیم سر بس بس که دوستان و شنوندگانم با ما همراه باشن. یه سری بحث سوالی من سکوت میکنم، شما لطفا خیلی کوتاه جواباشونو بدید. آیا دیوکسید کربن هم آلاینده است مثل مونوکسید کربن؟
در گذشته بوده دیگه الان نیست.
در گذشته بوده؟
بله.
چگونه آقای دکتر؟
دیوکسید کربن دیگه گاز CO رو شما میفرمایید.
به عنوان آلاینده هوا
برای
هوا انسان
در گذشته موقعی که ما ماشین کاربراتور
رو خیلی زیاد بوده میگفتن چون درصدش میره بالا، به هر حال درسته؟
ببینید الان چیزی که الان دیگه وجود داره اینی که ما چون سوختامون عمدتا رفته به سمت سوختای فسیلی، ببخشید سوختای گازی بله. برای منازل ماشین‌های کاربراتوریمون هم دیگه تقریبا خارج شده، مقدار دیوکسید کربنمون نسبت به گذشته اون چیزی که اطلاعات ایستگاه نشون میده کاهش پیدا کرده.
درست. حالا
بله
بله متوجه هستم. در کل ما حالا دیوکسید کربن برای گرمایش زمین میتونیم نوعی آلاینده، اگر اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید، آلاینده همیشگی تصور بکنیم، اما تا اونجا که من میدونم گازی خنسا هست دیگه.
بله ببینید آسیب اعدادی که برای کل CO2 که ما تو کشور ایجاد میکنیم به عنوان گازهای گلخونه
بله. که داریم،
سهم شهر تهران از کل تولیدات خوب. کشورمون 8%. عدد از کمی نیست، میخوام بگم 8% کل کشور فقط در محدوده شهر تهران داره تولید میشه.
درود بر شما. خواستم بدونم تا چند اندازه به داده های برنامک های تلفن همراه میشه اعتماد که من دارم ترجمان همزبانم میکنم پیامک های دوستانو، چون ما تو شمال هستیم و برنامک هواشناسی PM2.5 شهرمون رو صد به بالا زده بود و اینکه برنامه امروزتون رو گوش کردم تأسفی بود برام که شمال کشور هم آلودگی داره و متاسفانه اطلاع رسانی نمیشه در سطح شهر. آقای مسیب اکبر آبادی هستم از چهارس. درود بر شما آقای اکبر آبادی. من تو برنامه هفته گذشته هم عرض کردم خدمت شما شنوندگان، مگر میایم در مورد تهران صحبت میکنیم واسه اینکه بتونیم متمرکز بشیم، تهران به عنوان یک کلان شهر میتونه آینده اسفبار چالوس، نوشهر، چه میدونم و خیلی شهرهای دیگه کشورمون باشه که اگر امروز خوب بهش بپردازیم و بتونیم از توش راهکار در بیاریم و کارهای غلطی که کردیم در ارتباط باهاش رو متوجه بشیم، میتونیم اون کارهای غلط رو در چالوس نکنیم و به این سمت نرونیمش. سلام، صبحتون بخیر. ممنون از زحمات گروه کاوشگر برای تولید برنامه بسیار عالی. سوال بنده این است که در روزهای آلوده اعلام میکنند که ترجیحاً از منظر خارج نشوید، دلیلش چیست؟ اگر هوای داخل خانه غیر از هوای خارج، خیلی سوال خوبیه، غیر از هوای خارج از آن است. منظورم غیر منطقی بودن این مطلب نیست، قصن علمی حساب شده است. درود بر شما، لطفاً توضیح دهید تا مردمم دلیل مطلب را بداند. آقای احسان از تهران. دکتر
سال بسیار بسیار خوبیه. آره. بر اساس مطالعات جدیدی که بسیاری از محققین تو دنیا انجام دادن، ما مقدار قابل توجهی از ذرات معلقی که در هوا داریم به علت حرکت ماشین‌ها اتفاق میفته روی اسفالت. ببینید، من موقعی که ترمز شخص میکنه ذرات ایجاد میشه، لاستیک ذره ایجاد میکنه، این اصطکاکی که با زمین داره، و همچنین قطعات موتور وقتی که حرکت میکنن. برای علتی که میگویند نیاین از خونه بیرون که در تماس با این ذراتی که موقعی که ماشینا حرکت میکنن و دو مرتبه از سطح زمین بلند میشن قرار نگیرید. اینا به مراتب، چون اینا فلزات سنگین هستن، کادمیوم هستن، ذراتی هستن که میتونه وارد بدن میشه، مشکلات بسیار جدی رو ایجاد کنه. و همین میگن از خونه بیرون نیاین که در تماس با این ذراتی که دو مرتبه از کف زمین برمیگردن به هوا افراد قرار نگیرن.
خیلی عمالی، درود از در شما و ممنون از همراهیتون. یه بخش گوته دیگر بشنویم، برگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
سولفات، نیترات ها و کربن سیاه، این ذرات میکروسکوپی که قطر اونها از 2.5 میکرومتر هم کمتره، بسیار مضره و توی هوایی وجود داره که خیلی از آدم ها دارن توش نفس میکشن. کشورهای جنوب آسیا وضعیت نگران کننده تری نسبت به بقیه کشورها دارند. دهلی نو، پایتخت هند، جزو شهرهایی که در صدر این آمار قرار داره. حدود 8,500,000 دستگاه خودرو در خیابان‌های پایتخت هند وجود داره و هر روز هم 1,400 تا دستگاه خودرو جدید به این تعداد افزوده میشه. مقامات هندی هم علاوه بر اجرای طرح آزمایشی زوج و فرد برای بهبود اوضاع دهلی نو، تضمین کردن که تا پایان سال 2020 بیشتر از 7 میلیون دستگاه اتومبیل هیبریدی توی جاده هاشون باشه. تا اینجوری قیمت اولیه بالای خودروهای الکتریکی با هزینه های انرژی پایین اونها جبران بشه. بعدی مکسیکو سیتیه. سال 1992 سازمان ملل این شهر رو به عنوان آلوده ترین شهر جهان معرفی کرد. آلودگی این شهر به اندازه‌ای بود که میگفتن پرنده ها هنگام پرواز میمیرن و به زمین میافتن. 330 روز شاخص آلاینده ها توی این شهر در سال 1990 بالاتر از حد استانداردش بود. اما برنامه ریزی های دقیق و اجرای برنامه های منسجم مقابله با آلودگی باعث شده که الان این آمار کاهش پیدا بکنه. دولت مکزیک با سرمایه 9.3 میلیارد دلاری پالایشگاه‌هایی برای تولید سوخت مناسب با گوگرد پایین راه اندازی کرد و مقام‌های شهریشون هم با الگو گرفتن از اتوبوسرانی سریع در پایتخت کولومبیا مترو باس رو راه اندازی کردن که علاوه بر افزایش حجم مسافرها توی اتوبوس آلودگی کمی هم داره. کارخانه‌ها و مراکز صنعتی هم مجبور شدن که حومه شهر رو ترک بکنن و به مناطق دورتر برن. از طرفی هم با پرداخت وام باعث شدن که خودروها و تاکسی‌های فرسوده جاشون رو به خودروهای نو بدن. احتمالاً شهرهای توریستی از آلودگی بیشتری برخوردارن، چون به خاطر جاذبه‌های اون شهر تراکم جمعیت هم زیاد میشه. پاریس فرانسه هم از این قاعده مستثنا نیست، اما شهردار پاریس عزمش رو جزم کرد تا برای مقابله با آلودگی هوا مسیرهای ویژه دوچرخه رو توی شهر گسترش بده و 10,000 پارکینگ دوچرخه بسازه. چیزی در حدود 150 میلیون یورو هزینه کرد تا این کلان شهر رو به پایتخت دوچرخه تبدیل بکنه. از طرفی طرح ممنوعیت تردد برای خودروهای مدل 1997 و ما قبل اون رو پیاده کرد که به این شیوه به کاهش گازهای گلخونه‌ای کمک بکنه، که البته قصد داره تا سال 2050 75% این گازها رو هم کاهش بده. یه چیزی هم که در این مواقع معمولا جواب میده جریمه است. تردد خودروهای 97 به قبل توی این شهر جریمه سنگین دارن.
ممنون از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراه برنامه کاوشگر هستید. بنده شهریار ربانی همراه با دکتر مسعود تجریشی در رابطه با آلودگی هوا کلان شهرهای کشورمون گفتگو میکنیم. آقای دکتر، در پایان خیلی مختصر لطفا بفرمایید برنامه‌مون چیه، چه اتفاقی میفته، 4 سال دیگه، 5 سال دیگه قرار هوای تهران و سایر کلان شهر رو چی بشن، چه برنامه‌ای برای اون هدفی که گذاشتیم داریم؟
ببینید، من دو تا نکته، یک برنامه، یکی اینکه افق چیه. برای تو با برنامه ما یک مطالعه‌ای رو انجام دادیم، نه تنها برای شهر تهران، برای 13 تا شهر با کمک یا مدیریت کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر و تمام دستگاه اجرایی برای هر شهر در اومده که چه عواملی باعث آلودگی هست، چه اقداماتی توسط چه دستگاهی با چه هزینه‌ای
باید انجام بشه،
چه میزان اثر بخشی باید انجام بشه.
خیلی.
ما اینو رسوندیمش به دولت، چون وظیفه‌مون این بودش که این رو بدهیم به دولت، رسوندیمش و حتی به مجلس.
بله.
پس این برنامه رو ما داریم. شاید هم
مجلس به کجا رسیده
قریبی نیست، فقط به روز شده، اثر بخشیش، قیمت، نقش، همه اینا به دست اومده.
زمان بندی داره این برنامه؟
همه اینا یه برنامه کامل
با زمان بندی،
برنامه زمان بندی توسط چه دستگاهی با چه میزان اثر بخشی با چه مقدار هزینه‌ای در کجا این بودجه هاش میتونه تامین
در مجلس چه اتفاقی براش افتاد؟
ببین، در مجلس ما یه مشکلی داریم، کلا در قوانینی که داریم منبع مالی برای اینا مشخص نمیشه.
خب.
و چیزی که دوستان مجلس به ما گفتن ما سعی میکنیم، چون نمیتونیم یه ردیف جدیدی رو ایجاد بکنیم، ما سعی میکنیم در برنامه‌های موجود این اقداماتی که شما آوردین رو براش منابعی ببینیم. من باید بذارم اتفاق بیفته.
چرا نمیتونن ردیف ببینن؟ مگه مجلس نیستن؟ مگه قدرت قانونگذاری تعمیر قانون؟
به شما اشاره کردم، ما قوانین رو وضع میکنیم ولی تأمین منابع مالی برای اون هم از جهت دولت هم از توسط مجلس هیچ وقت پیگیری نمیشه. و فقط ما این قانون رو نداریم، ما قانون مثلا پسماند هم داشتیم بعد از
پیگیری نمیشه یا خلأ قانونی هست؟ خب
ببینید، ما خلأ قانونه، پیگیری نمیشه. یعنی اون اولا همیشه میگیم برنامه‌مون کو، برنامه رو بدیم من براش بودجه بدم.
این یکی از وظایف مجلس، ببخشید من تو فرمایش شما میام، ما خیلی وقت از مجلس شاید صرفا انتظارمون قانونگذاریه، انقدر که شاید خود مجلسیام شاید گاهی اوقات وظیفه خودشونو صرفا قانونگذاری میبینن، اما شاید بالاتر از قانونگذاری شاید وظیفه مجلس این باشه که پیگیری بکنه اجرای قوانین رو.
بله.
به ثمر رسیدنش رو و مطالبه گر باشه از دستگاه اجرایی کشور که چرا انجامش نداد.
کاملا صحیح. همه جای دنیا این کارو میکنن. خب. یعنی اثر
پس اگر این انجام بشه این مشکل حل میشه دیگه.
حل میشه. ببینید، نکته‌ای که وجود داره اینه که به هم برای همین شهر تهران رو شما در نظر بگیرین، منم برای شهر تهران، شما در بودجه شورای شهر تهران نگاه بکنید، ببین اصلا ردپایی از اینی که این اقدامات بعد صورت بگیره وجود داره نداره. بنابراین ما مشکلی که داریم اینه که این قوانین وضع میشن، نکته که شما اشاره فرمودید، ما برنامه رو بس الان داریم، اقدامات مشخصه، این بعد تأمین منابع مالی براش بشود از سطح کلان تا سطح جز، یعنی سطح جزش میشه شورای شهرها، سطح کلانش میشود ردیفایی که دولت بودجه براش میذاره. پشترش بعد یک همت و اهتمام و پیگیری باشه.
وظیفه ما رسانه است که همراهی بکنیم.
ولی من مشکلی در قانون ندارم و نمیبینم، برنامه هم
چه اتفاقی میفته اگر که اون برنامه رو اجرایی بشود؟ چشمانداز چیه؟ مثلا 3 سال دیگه هوای تهران پاکش هم
در نظر گرفتیم این هستش که ما بتوانیم ظرف مدت 10 سال با اون برنامه شهر تهران رو برسونیم به شهر سئول. یعنی یه چیزی حدود 2 میلیارد دلار در سال خسارتمون کاهش پیدا می‌کنه، میزان سرمایه‌گذاری که بعد بشه 6300 350.
آیا دکتر تجریشی در پایان صحبت امروزمون دو تا نکته بگم، یک این که خیلی از خسارت‌ها رو انگار حواسمون نیست، این میزان آلودگی هوا چقدر داره کیفیت زندگی ما رو تحت تأثیر قرار میده و کیفیت زندگی من صرفاً کیفیت زندگی من نیست. برای مثال من یه مجری برنامه رادیویی هستم، وقتی زندگی با کیفیتی نداشته باشم برنامه با کیفیتی نمیتونم ارائه بدم، روابط انسانی دچار اختلال میشه، روابط کاری و و خیلی چیزا، این چرخه معیوب ادامه پیدا میکنه توی مملکت. امیدوارم که حواسمون بهش باشه. با شما خدافظی میکنیم، من پیگیر خواهم بود همراه شما و خواهش میکنم که در یک برنامه دیگه ما این برنامه 10 ساله رو در برنامه کاوشگری کاوش عمیق روش داشته باشه.
حتما ما در خدمت،
سپاسگزار خدمت از ماست. فعلا خدا نگهدارتون باشه.
می‌بینیم که علم نجوم بسیار پیشرفت کرده و سیارات و کرات دیگر مورد بررسی و مطالعه قرار داده و از عجایب اینجاست که فوراً تعیین میکنن که آیا اونجا اکسیژنی داره برای وجود زیست یا نه. و ما شوربختانه میبینیم که در اینجا خیلی از روزها میگن که هوا ناسالمه، بیرون نیایید، و این خیلی بده. در کره زمین که اینجوری انباشته از اکسیژن هست، شرایط طوری باشه که نفس کشیدن دشوار باشه. آریابان، تهران.
با عرض سلام، من شمسایی هستم، از تهران تماس میگیرم. افرادی که مثل من و بقیه سن بالایی دارن نمیتونن که از منزل خارج نشن. ما از کارشناسایی که در دست کار هستن تقاضا داریم که برای ما یه راهکاری نشون بدن که ما چه کار کنیم، نمیتونیم که در منزل بمونیم. ممنونم از برنامه بسیار خوبتون، خدا نگهدار، خدا حافظ.
درود، ممنون از شما برای پیامتون. و اون دوست قبلیمونم خیلی جالبی گفته بودن، واقعا چیزی که تو ذهن منم همیشه هست، چرا اون چیزی که داریم و نمیبینیم اون دور دستا دنبالش میگردیم، اصلا داستان از چه قراره نمیدونم.
به نظر من آلودگی هایی که تو شهرستان‌های بزرگ، مشکل از زیرساخت‌های ما، مشکل از کارخانه‌هایی که استاندارد کافی ندارن، این باعث آلودگی میشه. از مسئولین خواهش می‌کنم به فکر مردم باشن، واقعا آلودگی بیداد بکنه شهرهای بزرگ. امیدوارم که فکری برای این آلودگی داشته باشن. با تشکر، مهران امکور از شهرستان خواهیم شد.
این باد که بیاد آلودگی رو به شهر دیگه ای انتقال نمیده؟ چرا میده؟ مثلا تو همین تهران وقتی باد میاد و آلودگی از رو تهران برمیداره میشونتش رو لواسون، یا از روی کرج برمیداره میشونه روی تهران، خب برای باز ادامه پیدا کنه میره. اما مشکل خیلی شهرهایی مثل کرج و تهران و لواسون اینه که یه کاسه ای هستن دور تا دورشون، یه جورای کوه ارتفاع خودشون توی گوت هستن، یا حداقل چند طرفشون بسته است. و از این شهر درود بر شما شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه با ما همراه بودید. با شما خدافظی کنیم تا فردا و برنامه دیگه. فردا برنامه‌مون با حال هوای یلدا برگزار میشه. امروز هم که دیگه بگم دوباره ساعت 3:30 بازی هست، امیدوارم ببینید و کلی کیف کنید. به عنوان با امید قهرمانی تیم پرسپولیس عزیزمون با شما عزیزان خدافظی میکنیم تا فردا و کاوشگری دیگر. بدرود.
دلپذیر چه خوشمزه است، سالاد و سبزیجات، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخاب، هزار جزیره شالی برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی، با سس و رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه است، سالاد و سبزیجات، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت، دل 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 دلپذیر، دل 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 دلپذیر، خاص دل منو تو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
ما هر روز با پدیده‌های مواجه می‌شویم و نسبت به اکثر آنها واکنش نشان می‌دهیم، چرا که آنها را می‌بینیم، می‌شنویم و برای ما قابل لمس هستند. اما چیزهای زیادی نیز وجود دارند که نه قابل لمس هستند، نه رنگ و بویی دارند و ندیده می‌شوند. آلودگی‌هایی مثل گرد و غبار، میکروب‌ها و ویروس‌ها که مستقیماً روی مواد غذایی فاقد بسته‌بندی مناسب می‌نشینند و سلامت ما را به خطر می‌اندازند. بسته‌بندی مناسب تخم مرغ‌های تلاونگ محافظ سلامت شما در برابر هر آنچه به چشم نمی‌آید.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
همه خونواده هر جا که باشن امشب یاد هم دیگن، شب یلا با انار و فال حافظ و محصولات میهن، همه سلامت باشین پر از شادی دلاتون، میهن بهترین ها رو آرزو میکنه تا همیشه براتون، از میهن به هم میهن یلا تون مبارک.
هدیه ویژه شب یلدا رسید. بستنی های انار وانیل و هندوان طالبی میهن، شیرینی بخش یلدای هم میهن.
خورما کبکاب کم قند و خوش رنگه، میده بم انرژی بایی دلم براش تنگه. خورما باید فقط باش لاکی، خواب از سر میپرونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی با فنجون چای، لاکی کولاکی تو بردش با مایی، لاکی کولاکی همیشه.